اصلاحیه قانون سال 1389 بوده و تمامی موانع اعم از بیمه، بورس و قضایی رفع می شود. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز نیز با اشاره به ارزآوری و صرفه‌جویی ارزی و قابلیت رقابت این محصولات با نمونه‌های مشابه خارجی گفت این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف صنعتی، هوافضا، کشاورزی و الکترونیک است. تولید دانش بنیان راهکارهایی برای شکوفایی اقتصاد. بیش از یک دهه از نامگذاری سالها با عناوین اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب می‌گذرد. در ادامه همین توجه و تأکیدات، امسال نیز به نام تولید دانش بنیان و اشتغالزایی نامگذاری شده است که نشان دهنده توجه به اقتصاد و معیشت مردم است. تقریبا از سال 1387 به بعد رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سالها بر مسائل اقتصادی و لزوم پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک کشور تأکید داشتند. نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید، تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مروری بر عناوین اقتصادی است که بیش از یک دهه اخیر بر آنها تأکید شد. توجه به اقتصاد، تولید و اشتغال با هدف رونق دادن به سفره مردم و کاستن مشکلات معیشتی مردم هدف نهان شده در این عناوین بوده که به درستی از سوی مقام معظم رهبری هدفگیری شده است تا در همتی جهادی مسئولان در رده‌های مختلف آن را پیگیری کنند. سال گذشته نامگذاری سال بر مبنای تولید و مانع زدایی از تولید بود که وضوحی از وضعیت موجود کشور داشت. انتخابات مهم ریاست جمهوری یکی از مهمترین فرازها و شیرینی‌های سال قبل بود که مردم با وجود خطر شدید بیماری همگیر کرونا با شرکت در انتخابات دولتی تازه نفس را به میدان آوردند که بر اساس نشانه‌های موجود دولتی مردمی و دارای ریل جداگانه از دولت قبل است و امیدهایی را در مردم زنده کرده است. دوستان عزیز، تا به این لحظه شرکت سیناژن را خدمتتان معرفی کردیم. در ادامه برنامه کاوش با ما همراه باشید.
همیشه هر اتفاقی یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم.
یافته‌های پژوهشگران درباره اثر واکسن کووید 19 بر لقاح مصنوعی. بررسی جدید پژوهشگران دانشگاه آیووا نشان می‌دهد که واکسن کووید 19 هیچ اثر منفی بر لقاح مصنوعی ندارد و به تضعیف باروری منجر نمی‌شود. با گزارش ایسنا و با نقل از نیو ساینتیست، میزان باروری برای افرادی که با نوعی روش لقاح مصنوعی به نام انتقال جنین تازه تحت درمان قرار می‌گیرند، خواه واکسن کووید 19 دریافت کرده یا دریافت نکرده باشند یکسان است. این یافته‌ها از شواهد بسیاری پشتیبانی می‌کنند که نشان می‌دهند واکسن‌های کووید 19 باروری را تضعیف نمی‌کنند. بیشتر پژوهش‌های پیشین در مورد این که واکسن‌های کووید 19 چگونه ممکن است بر نتایج لقاح مصنوعی تأثیر بگذارند، بر روش‌هایی متمرکز شدند که از انتقال جنین منجمد یا تزریق اسپرم زنده به تخمک‌ها استفاده می‌کنند. اما انتقال جنین تازه بیشتر به بارداری طبیعی شباهت دارد، زیرا در این روش خود اسپرم باید به تخمک نفوذ کند. امیلی جاکوبز، پژوهشگر دانشگاه آیووا و گروهش داده‌های مربوط به 142 فرد واکسینه شده و 138 فرد واکسینه نشده را که بین دسامبر 2020 تا سپتامبر 2021 تحت درمان با روش انتقال جنین تازه قرار گرفته بودند، تجزیه و تحلیل کردند. حدود 90% از افراد واکسینه شده در این پژوهش کاملا واکسینه شده بودند، در حالی که 10% شرکت کنندگان فقط یک دوز از واکسن را دریافت کرده بودند. در میان شرکت کنندگان واکسینه شده و واکسینه نشده تفاوت معنیداری در نتایج از جمله تعداد تخمک های بازیابی شده، واکنش تخمدان به تحریک یا میزان لقاح وجود نداشت. میزان بارداری و سقط جنین نیز در هر دو گروه یکسان بود. از سوی دیگر پژوهش‌ها نشان دادند که ابتلا به کووید 19 با کاهش موقت تعداد اسپرم و میزان تحرک آن بر باروری مردان تأثیر می‌گذارد. دوستان عزیز، با برنامه امروز کاوش در خدمتتان بودیم. تشکر از همراهیتان و تا روزی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسین همراه شما هستم. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز با رئیس کارگروه وزارت دفاع افغانستان درباره تامین امنیت سرحدات دو کشور گفتگو کرد. سید حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، و مولوی شوبیر، رئیس کارگروه وزارت دفاع افغانستان، در این نشست توافق کردند که هیات‌های دو کشور امروز در مرز مشترک نشستی برگزار و سوء تفاهم‌های پیش آمده درباره مسائل مرزی را برطرف کنند. اخیراً بروز اختلاف و تنش مرزی در مرز مشترک ایران و افغانستان موجب بسته شدن مرز دوقارون اسلام قلعه شد. این تنش مرزی در پی آن به وجود آمد که نیروهای مرزی طالبان قصد داشتند در منطقه مرزی دو کشور جاده سازی کنند، اما این اقدام آنان با مخالفت نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. مخالفت مرزبانان ایرانی و مقاومت نیروهای طالبان به بحث و مشاجره میان دو طرف و آماده باش نیروهای نظامی منجر شد، اما هیچ درگیری میان دو طرف روی نداد. از ابتدای روی کار آمدن طالبان در ماهای گذشته موارد دیگری نیز از اختلاف مرزی بین دو کشور به وجود آمده، اما موضوع با گفتگو حل شده است. کمیسیون اقتصادی طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر با طرح ایجاد 150 فابریکه کوچک و متوسط در شرک صنعتی کابل موافقت کرد. کمیسیون اقتصادی طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس حکومت طالبان، در جلسه پیشنهاد وزارت شهرسازی را برای ایجاد 150 فابریکه کوچک و متوسط در کابل تایید کرده است. قرار است این فابریکه ها در پارک صنعتی شهرک پیروزی کابل با سرمایه گذاری 215 میلیون دلاری یک شرکت ساختمانی ایجاد شود. با آغاز این طرح برای 13600 نفر به صورت مستقیم و برای 30000 نفر به طور غیر مستقیم زمینه کار فراهم می شود. کمیسیون اقتصادی طالبان در ادامه شرکت های وارد کننده نفت را به پرداخت مالیات 25 دلاری در برابر هر تن نفت ملزم کرده است. این کمیسیون پیش از این به منظور جلوگیری از واردات مواد نفتی بی‌کیفیت و کاهش آلودگی هوا، طرح شرکت دولتی نفت و گاز برای واردات انحصاری مواد خام نفتی را تایید کرده بود. شماری از شهروندان کابل اعلام کردند که قیمت گاز در بازارهای افغانستان افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به استفاده گسترده از گاز در خانه‌های مردم افغانستان، افزایش بهای این کالاهای اساسی مشکلات بسیاری را برای مردم این کشور به وجود آورده است. شهروندان کابل میگویند قیمت یک کیلو گاز تا 75 افغانی افزایش داشته و این قیمت روزانه در نوسان است. مقامات طالبان اعلام کردند که این افزایش قیمت به دلیل کاهش واردات بوده است و به زودی این مشکل برطرف می شود. شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان نیز گفته است که برای کاهش بهای گاز در بازارهای فراورده های نفتی، این شرکت مصمم به افزایش واردات نفت و گاز از آسیای مرکزی است. افغانستان بیشتر نفت و گاز مورد نیاز خود را از روسیه، آسیای مرکزی و ایران وارد می کند و کاهش واردات نفت و گاز از این کشورها بر بهای مواد سوختی مخصوصاً گاز در افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. مردم از نداشتن یونیفرم منظم و مشخص نظامیان و پلیس انتقاد نموده میگویند که اکنون تفکیک بین مجرمین و افراد طالبان که مسئول تامین امنیت هستند بسیار دشوار است. مردم از طالبان خواستند تا هر چه زودتر نیروهایشان را به یونیفرم ملبس کنند تا جلوی بسیاری از مشکلات و هنجارهای اجتماعی و سیاسی و امنیتی گرفته شود. همکار ما ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
از مدت به این طرف است که مردم از تحریک اسلامی طالبان می‌خواهند که نظامیانشان و همچنان پلیس که وظیفه تأمین امنیت را به دوش داره با لباس‌های مشخص و معین ملبس شوند. به دلیلی که در برخی از نقاط افراد مسلح غیر مسئول مرتکب یک دسته از جرایم میشه و او افراد صرف سلاح دارند. برخی از افراد از طالب ها هم با لباس های محلی حاضر میشوند و در جاده ها حضور دارند. مردم تفکیک بین نیروهای طالبان و افراد مسلح غیر مسئول نمیتونن بکنن، مجبور میشن که انگام افراد مسلح اینا را ایست میته و به ایشان دستور میده، مجبور هستن از دستور اونا اطاعت بکنن. گاه گاه دیده شده که افراد غیر مسئول هستن که مرتکب جرایم جنایی میشن. به می دلیل است که مردم تقاضای مکرر از تحریک اسلامی طالبان و حکومت سرپرست دارند که افراد و نیروهایشان را با لباس مشخص و معین نظامی ملبس بسازند و اینا یونیفرم مشخص داشته باشند تا مشخص شود که کدام افراد مسئولیت تأمین امنیت را به دوش دارد، کدام افراد امنیت هستند و کدام افراد مربوط به وزارت دفاع یا ارتش هستند، تا از یک دیگرشان هم تفکیک شوند و مردم هم شناسایی کرده بتونن. یا گاهی که مردم به این باور هستند که ما با مشکل مواجه میشیم، این افراد مشخص شوند و دارای یونیفرم مشخص و معین باشد که ما مراجعه بکنیم، دادخواهی بکنیم و ازشان کمک بخواهیم تا مشکلات ما حل شود. البته تحریک اسلامی طالبان تا اکنون بارها گفته که روی این روند کار جریان داره و به تازگی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید میکنه خواست مردم را و این معضل را و گفته که لباسهای نیروهای امنیتی نزد خیاط ها هست و به زودترین فرصت ای افراد را تلاش می کنند که با لباس ها و یونیفرم مشخص نظامی ملبس شوند تا این مشکل حل شود.
نتایج نظرسنجی جدید نشان می دهد اکثر امریکایی ها در انتخابات ریاست جمهوری 2024 تمایلی بر رای دادن به دونالد ترامپ و جو بایدن ندارند. نتایج نظرسنجی جدید هاروارد کپس هریس نشان می دهد که 58% از امریکایی ها تمایلی بر رای دادن مجدد به دونالد ترامپ و جو بایدن ندارند و خواهان حمایت از نامزد یک حزب سوم یا مستقل در انتخابات ریاست جمهوری بعدی ایالات متحده هستند. تا کنون هیچ نامزد حزب ثالث موافق به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نشده است و بهترین عملکردی که یک نامزد حزب ثالث در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته است مربوط به تئودور روزولت می شود که با کسب 27.39% آرا در انتخابات ریاست جمهوری 1912 ایالات متحده آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفت. طبق نتایج نظرسنجی جدید 63% از افرادی که در نظرسنجی شرکت کردند گفتند که نمیخواهند بایدن برای دور دوم ریاست جمهوری در رقابت‌های انتخاباتی حاضر شود و 55% نیز گفتند که تمایل ندارند که دونالد ترامپ مجدداً در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کند. بر اساس این گزارش بایدن در یک سال گذشته شاهد کاهش شدید محبوبیت خود در نظرسنجی‌ها بوده است. نظرسنجی گالوب که نتایج آن هفته گذشته منتشر شد نشان داد که بایدن با 41% محبوبیت دومین جایگاه پایین از نظر محبوبیت را از دهه 1950 تا کنون به خود اختصاص داده است و ترامپ از نظر پایین بودن محبوبیت در جایگاه اول قرار دارد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
تشکر سپاس از همکارانمان در بخش خبر که آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. در ساعت‌های 6 و 7:30 دقیقه می توانید شنونده بخش‌های دیگر خبرمان نیز باشید. به زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در پی انفجارهای تروریستی جنایتبار در مدارس و مساجد مناطق مختلف افغانستان که به شهادت و مجروحیت شمار قابل توجهی از مردم این کشور انجامیده، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی نسبت به گسترش تهدیدها علیه ملت افغانستان و ملت‌های منطقه هشدار داد. رئیسی ضمن محکومیت شدید انفجارهای تروریستی اخیر در افغانستان بر ضرورت تامین امنیت همه مردم افغانستان بخصوص امنیت کامل آنها در مدارس، مساجد و مراکز مذهبی تأکید کرد. وی با تأکید بر مسئولیت حاکمان افغانستان در شناسایی و مجازات تروریست‌های عامل حملات اخیر اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی همکاری و بکارگیری همه امکانات خود برای مقابله با تهدید تروریسم تکفیری و جلوگیری از تکرار این فجایع را دارد. سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد با اعلام نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران از رویدادهای غم‌انگیز اخیر در افغانستان اظهار کرد حضور داعش در افغانستان باعث تشدید فعالیت‌های تروریستی در منطقه شده است. زهرا ارشادی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از مقامات در افغانستان می‌خواهد برای شناسایی عاملان این جنایات شنیع و محاکمه آنها اقدام فوری انجام دهند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره ورود دیپلمات‌های طالبان به ایران گفت رفت و آمد دیپلمات‌ها بین پایتخت‌های کشورها و سفارتخانه‌های کشورهای مختلف در دوره‌های مشخص کاری امری عادی است.
رفت و آمد دیپلمات‌ها میان مرکز و سفارتخانه‌ها امر عادی هستش. 3 ساله، 4 ساله و 5 ساله بر اساس حتی 2 ساله بر اساس تصمیمات کشورهای فرستنده انجام میشه و این در کنوانسیون ها پیشبینی شده. هیچ ربطی هم به موضوعات دیگه فیمابین یا شناسایی یا هر موضوع دیگه‌ای نداره. سفارتخونه افغانستان در تهران با آمار چند ده هزار نفر در ماه مراجعه کننده رو داره. بر اساس اعلام خود سفارتخانه افغانستان در تهران حتی به 100 هزار هم اشاره کردن. این یعنی تعداد زیادی کارمند سفارت افغانستان در تهران در بخش کنسولی به ویژه در بخش کارهای کنسولی و احوال شخصیه چندین میلیون افغانستانی در ایران رو انجام میده لازم داره و برای همین ما باید مساعدت کنیم که کارهای سفارت افغانستان در تهران پس از پایان مأموریت کارکنانشون نخوابه.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره انفجارهای زنجیره‌ای در افغانستان گفت وضعیت افغانستان به شمول تمامی گروه‌های قومی و مذهبی برای جمهوری اسلامی ایران همواره مهم بوده و مسئولیت ایران نسبت به تمامی اقوام و گروه‌ها یادآوری شده است. وی گفت ما در افغانستان اقلیت نداریم، اقوامی داریم که در امروز و فردای افغانستان شریک هستند. ایران اقدامات تروریستی در افغانستان را به شدت محکوم می‌کند و آماده است تجربیات خود را در مبارزه با تروریسم به هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان منتقل کند. همایون جریر عضو ارشد حزب اسلامی افغانستان بر ریاست گلبدین حکمتیار در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با بیان این که ایران و افغانستان دو ملت مسلمان برادر و دارای سابقه طولانی و شکوفا هستند گفت کمتر ملت‌هایی را در جهان میتوان پیدا کرد که به این اندازه اشتراکات فراوان داشته باشند.
ما کمتر در سطح دنیا ملت‌های این گونه نزدیک به هم پیدا می‌کنیم. به لحاظ ایجاب می‌کنند که این دو ملت با استفاده و با توجه به پیشینه تاریخی بزرگی که دارند با توجه به مشترکات فرهنگی و دینیشان شرایط همکاری مشترک هم فراهم بیارند، سعی کنند همکار و ممد همدیگر باشند. مسائل اجتماعی میشه، مسائل اقتصادی میشه شکل بگیره، مسائل امنیتی میشه شکل بگیره. ناامنی در افغانستان قطعا در ایران تاثیرگذار است. فقر در افغانستان قطعا در ایران تاثیرگذار است. به این خاطر تأثیر و تأثیر اید و ملت نسبت به هم اجتناب ناپذیر است. لذا باید رابطه خیلی حسن باشد در فضای همکاری برادرانه و دوستی متقابل که منافع ملی هر دو کشور تقاضا میکنه پیش برن. بدون شک دست های پلیدی هستند. دشمنان مشترکی داریم ما. افغان ها و ایرانی ها دشمنان مشترکی دارند که اونا نمیخواهند این دو کشور با هم دوست و برادر باشن. تلاش دارن که بین دو ملت شریف ایران و افغانستان تفرقه ایجاد کنن، مشکلات ایجاد کنن، نگذارن این دو ملت پهلوی هم ایستاده باشه، با هم دست برادری و همکاری و تعاون بدن. چون دوستی دو ملت خیلی به ضرر کشورهایی است که نسبت به ایران، نسبت به افغانستان حس دشمنی دارن و قطعا یک توطئه است. بله، ما بعضی از کلیپ ها رو دیدم، در وهله اول فهمیدم که کلیپ ها جعلی است و در افغانستان هم ما کلیپ های وجود داره، در ایران هم حتما کلیپ های را ساختن. عرض کردم که دشمن های مشترک دو ملت بیکار نیستن، اونا سعی میکنن فضای اخوت و برادری که بین دو ملت وجود داره هرچه بیشتر خدشدار شود و جلو هر گونه همکاری و تعاون برادرانه را سد شود. واقعیتی است که ضرر اصلی را ملت‌های ایران و افغانستان می‌کند. ما چیزی نزدیک به 5 میلیون مهاجر داریم در کشور دوست ایران و اونا کشورشان را ترک کردن و رفتن. حالا شرایطی باعث شده که مهاجرت کنن. زندگی از اونا برای ما هم مهم است، برای ایرانی هم مهم است. از این بابت در این شکلی نیست که ملت افغانستان، مردم افغانستان قدردان ملت ایران هستند و مهمان نوازی که ملت ایران در مدت سالهای سال کرده، خب مردم افغانستان پاسدار از او هستن. تلاش کنیم هم ملت ایران، مسئولین جمهوری اسلامی ایران، هم افغانها و مسئولین محترم ما تلاش شود که این فتنه ها کامیاب نشود. این فتنه ها باید ناکام شود و خونسا شود.
یک شرکت دانش بنیان با مدیریت زمان ابراهیمی جوان نخبه افغانستانی آزمایشگاه فوق تخصصی ویژه تحلیل‌های دقیق و حساس در تهران تأسیس کرده است. این آزمایشگاه که در سال 1399 تأسیس شده، نیاز ایران را در زمینه تحلیل دقیق و سریع نمونه‌های آزمایشگاهی تأمین می‌کند. دعوت می‌کنم گزارش مهدی کریمی صبا، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این زمینه بشنوید.
قرار امروز ما با آقای ابراهیمی یک نخبه اهل کشور افغانستان بود که موفق به ارائه خدمات سریع آزمایشگاهی با هدف تشخیص و پیشگیری از بیماری‌ها شده.
استارت زدن کار عملیاتی آزمایشگاه آرتا توسط اساتید دانشگاهیمون، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و دانشگاه ارتش، ایدهش به اجرا درآمد با حدود 2 میلیون یورو سرمایه گذاری که ما بخشی از اون سرمایه گذاری بودیم راه اندازی کنیم.
کار گروهی این نخبه با دیگر همکارانش در یک شرکت دانش بنیان نیاز کشور در ارائه خدمات آزمایشگاهی سریع و دقیق را مرتفع کرده.
از آزمایشگاه‌های همکار ما نمونه داریم دریافت می‌کنیم، چون به صورت کاملا تخصصی این کارو داریم انجام میدیم و از نظر زمانی یک مزیت برتری که داریم، از نظر زمانی سعی می‌کنیم که در زودترین زمان ممکن جواب تست‌ها و آزمایش‌ها رو بدیم.
اشتغال زایی برای 35 نفر از نخبگان کشور و جلوگیری از خروج ارز حاصل از انتقال نمونه به خارج از جمله خدمات این شرکت دانش بنیان است.
قسمت‌های مختلف کارهای مختلف روی نمونه بیمار رو انجام میدن. بخش فلوسایتومتری داریم برای تعیین نوع سرطان و بدخیمیشون.
کراتانزیمای کبدی کلیه بیمار رو با این دستگاه انجام میدیم. این دستگاه 717 هستش که تستای ایوانسی برای دیابت 3 ماهه و سری تستای اختصاصی دیگه سرولوژی رو هم اینجا انجام میدیم.
خودکفایی در ارائه خدمات دقیق و سریع آزمایشگاهی برای سراسر کشور و تبدیل شدن به قطب علمی در این حوزه هدفی است که نخبگان در این فضای فناورانه دنبال می‌کنند.
خدماتی بتونیم بدیم به مردم عزیز ایران که اون خدمات براشون مفید باشه و یا جبران شده باشه، که نیازی هم نباشه حتی اگر کسی خواست به جای دیگه مراجعه کنه. منظورم کشورهای خارجی است، ما بتونیم همینجا خدماتو بدیم.
شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در حال حاضر با تولید بیش از 50 محصول، تحلیل‌های آزمایشگاهی سرطان، بیماری‌های عفونی، هورمونی و بیوشیمی را به آلمان، ایتالیا، بلژیک، برزیل، کره جنوبی، ترکیه، مصر، مالزی، گرجستان و 15 کشور دیگر صادر می‌کنند. و حالا نخبگان افغانستانی مقیم ایران هم در توسعه این فناوری نقش مهمی دارند. مهدی کریمی صبا، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دانشگاه خصوصی التقوا در جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، در نشست با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این شهر گفت خواهان روابط در عرصه‌های علمی و فرهنگی با دانشگاه‌های برتر ایران هستیم. گزارش همکارم آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از جلال آباد.
دانشگاه خصوصی التقوا در ولایت ننگرهار خواستار تامین روابط علمی و فرهنگی با دانشگاه‌های برتر جمهوری اسلامی ایران گردید. خوشحال جواد، رئیس دانشگاه خصوصی التقوا در شهر جلال آباد، در نشستی با مجید صادقی، دولت آبادی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت با توجه به مناسبات دیرینه و تاریخی بین کشورهای با هم برادر افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت‌های علمی آن کشور، ما خواهان تامین روابط در عرصه‌های علمی و فرهنگی با دانشگاه‌های برتر جمهوری اسلامی ایران هستیم. رئیس دانشگاه خصوصی التقوا گفت معنی از به کسب تجارب در عرصه های حقوقی و اقتصاد استفاده است که کتابخانه های غنی دانشگاه های جمهوری اسلامی تبادل تجارب بین دانش آموزان و اساتید سفرهای علمی و بازدید از دانشگاه ها و همچنان بلند بردن ظرفیت های اساتید من از سوی جمهوری اسلامی ایران هستیم
په مختلفو برخو کې د ګډو همکاریو په ایجاد باندې توافق وکړ چې ان شاء الله دغه برخه ته به عملی جنبه ورکول کیږي او ډیر شر به د دغه علمی بنسټ او د ایران د مختلفو پونتونو ترمنځ په علمی او اکاډمیک برخه کې د ګډو همکاري پروتوکول منعقد کیږي
خوشحال جواد از سرکونسل جمهوری اسلامی ایران خواست تا در تامین روابط علمی او فرهنګي با دانشگاه های برتر جمهوری اسلامی ایران نقش خوش را ایفا نماید در این حال مجید صادقی دولت آبادی سرکونسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت جمهوری اسلامی ایران در هر شرایط دشوار دست مردم دوست و برادر افغانستان را گرفته است و با آنان همکاری نموده است و افزود حوزه شرق افغانستان بنا بر موجودیت فاصله طولانی و عوامل مختلف از کمک های علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نسبت مناطق دیگر افغانستان به دور مانده است و بکنون وقتی آن فرا رسیده است تا همکاری های بیشتری در عرصه های مختلف با مردم این منطقه صورت بگیرد سرکنسل جمهوری اسلامی ایران افزود یکی از وظایف اساسی سرکنسلگری تامین روابط علمی فرهنگی و اقتصادی بین منطقه شرق افغانستان با جمهوری اسلامی ایران می باشد وی به رئیس و رهبری دانشگاه خصوصی التقوا اطمینان داد که با توجه به درخواست های مطرح شده آنان در مواقع مناسب همکاری های لازم صورت خواهد گرفت
الحمدلله به لطف الهی امروز فرصتی پیدا شد که تونستم بازدیدی از دانشگاه التقوا داشته باشم و در جمع صمیمی رئیس محترم دانشگاه و تعدادی از اساتید برجسته جلسه رو برگزار کردیم و پیرامون بحث‌های تبادل استاد دانشجو و مسائل مربوط به افزایش سطح تبادلات علمی دانشجویی صحبت کنیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر جواد که این فرصت رو فراهم کردند. همچنین باز هم این فرصت برای ما فراهم شد که بتونیم تعدادی از کتابهایی رو که از قبل تهیه کرده بودیم و حدود 200 جلد بود به کتابخانه این دانشگاه تقدیم بشه. امیدوارم در سایه تلاشایی که دوستان انجام میدن بتونیم در آینده نزدیک شاهد باشیم که تحول اساسی در روابط دانشگاهی بین منطقه مشرقی و دانشگاه‌های معتبر جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.
مجید صادقی دولت‌آبادی همچنان در این نشست و بازدید از بخش‌های مختلف دانشگاه خصوصی التقوا 200 عنوان کتب علمی و دانشگاهی را به کتابخانه دانشگاه التقوا هدیه نمود. قبلا بیش از 400 جلد کتب علمی و دانشگاهی از سوی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد به دانشگاه خصوصی روشان در شهر جلال آباد نیز اهدا گردیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خوب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
طرف مستقیم میرم چوکی گلا
برد جان موتر است بالا شو بیا
بچه امرای دور نشوه
برد جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا
خیر ببینی بچه خیر ببینی
دختر گلم تا میزدادگاه بعدی چه قراسته
5 دقیقه شاید هم کمتر
الهی خیر ببینی دختر
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای من بشینه
پروا نداره دختر گله من استادگاه بعدی پایین میشم
خیر از مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین
الهی خیر ببینی عاقبت بخش
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است
Ooh.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آرزو تو تنها چجونه ای؟ ای نخل آرزو تو تنها چجونه ای؟ دل جایگاه تو تو بی ما چجونه ای؟ 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 ای نخل آرزو جام دریده در راه عشق تو جام دریده در راه عشق تو تو خود بگو با هم هوا چگونه ای تو خود بگو با هم هوا چگونه ای 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 ای نخل آرزو چگونه ای ای نخل آرزو من با شراب تلخ کنم زندگی تباه من با شراب تلخ کنم زندگی تبا سنگین دلا تو بی سر سودا چگونه ای سنگین دلا تو بی سر سودا چگونه ای 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 ای نخل آرزو تنها چگونه ای ای نخل آرزو در بحر زندگی ندارم رهی امید
تشکر سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن در کنار اعضای خانواده جور و سعتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان می کنیم به مدت 15 دقیقه
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
داستان کمان رستم قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که محمود با دختری به نام مونا در شرکتی که کار میکنه آشنا میشه و به او علاقمند میشه. مونا تکلیف قلبی داره و باید عملیات شوه، اما چون پیسه نداره عملیات چه انجام نمیده. محمود میخواه با او ازدواج کنه و او را به دکتر ببره تا کارهای عملیات چه انجام بده، اما خانواده محمود با ازدواج موافق نیستند. علی‌رغم همه این مخالفت ها، محمود خودش به تنهایی به خواستگاری مونا میره و به خانواده مونا میگه قصد داره با دختر اونا ازدواج کنه و همه سعیش میکنه مونا را خوشبخت بسازه. حال با ادامه این داستان با ما همراه باشید.
مامایت امروز زنگ زده بود، گفت باید برای کارهای شرکت چند روزی بره پیشش.
چند روزی برم پیشش؟
آه.
چرا به خودم چیز نگفت مادر؟
به خودتان زنگ میزنم.
خب
گفت مشکل چیز پیش نمیایه، چند روز تنها باشی محمود نباشه. اما هم گفتم نه.
خب خودتان ناجور هستن مادر جان، کی دوایتانم میته؟ من باید باشم.
میگم تو تشویش مر نداشته باش، من خودم میتانم دوای بخورم.
آب بیارم برتان مادر؟
نه، دو روز دیگه که بخوای زن بگیری مرا اعلام میکنی میری دوای او دختر ناجوره میتی برش.
این گپا چی است مادر خوبم؟ شما مرا کلان کردن، هم در حق من پدری کردن هم مادری، چرا ایلایتان کنم؟ این فکرات چی است؟
وقتی به گفتی مر میکنی و زودی الهی ما میکنی.
مادر جان خواهش میکنم با شروع نکنه، شما هم به انتخاب من احترام بانن. چی میشه؟ یک وقتای لازم است که مادرها با فکر اولادشان باشن دیگه.
من همیشه با فکر تو بودم.
میدانم مادر جان، اصلا بهتر است از این گپا نزنیم. ها این
بیبی کی هست؟
مامایم است مادر جان.
حتما زنگ زده برات درباره کارهای شرکت و مسافرت بگویم. بردار دیگه، چرا سعی میکنی؟
الو سلام ماما جان. بله سلام ماما جان. بله بله، امیال مادرم گفت. خب پروا ندارم، من خودم این مشکل حل میکنم. نه نه ماما جان، خاطرتان جمع باشه، سواد تکت بگیرم. خب براتون خبر میتونم ماما، بچشم. زن ماما جانم سلام برسانن، سارا جانم همچنین. بله خواهش میکنم. نه نه ماما جان، این گپا رو نزنن، جور باشن با مان خدا.
چی شد؟ چی گفت؟
میگه هرچی زودتر خودت برسانی بهتر است. نمیدونم بر سبا تکت پیدا میکنم یا نه مادر.
آه سبا چقدر زود.
حالا تشویش نداشته باش مادر جان، زود پس میم. یک قراردادم باید امضا کنم، کاراش انجام میتم و زودم پس میم. البته باید به مونام خبر بتم.
اوه تو باز نامی دختر آوردی؟
مادر جان یانش نامی دختر آوردی.
حالا برکه تکت گرفتی
مونا جان؟ بر امشب.
چی؟ امشب؟
من
حالا باز به ما میگی؟
باور کو، یک دفعگی شد، من هیچ قصد رفتن نداشتم. یک دفعگی مامایم تلفن کرد بیا کار پیش آمده. همین.
خب شرکت چی میکنی؟
خب سپردم احمد کارای شرکت ده نبوده من انجام بده. میبخشی کار خودتم در شرکت
زیادتر میشد اگه در نبود ما. البته
خب کی پس میاییم؟
اصلا تشویش نداشته باش، زود پس میاییم، باور کن.
خب زود یعنی کی؟
خب 2 یا 3 روز، زیادتر نمیشه. البته خیلی خیلی زمان ببره، 1 هفته، بیشتر از یک زمان نمیبره.
بسیار خب.
آب چرا اینقدر جگرخون شدی؟ مگه نمیدونی غم و ناراحتی بر قلبت بد است؟
دست خودم نیست.
یعنی چه دست خودم نیست؟ چیز نشده که اینقدر خفه شدی؟ به جای ناراحتی بگو چی خوش داری برات از اونجا بیارم. ها
هیچ.
یعنی چی هیچی؟ هر چی بخوای برات میخرم. بعد از اینکه بخیر عروسی کردی میبرم اروپا.
چی؟ اروپا؟
بله. خب اگه اروپا هم نشد یک کشور دیگه، پاکستان، هند، ایران، یک جایی که بری شفاخانه بستری شوی و عملیات هم شوی بخیر.
پیسیش زیاد میشه محمود.
تو تشویش پیسیش نکن، میبرم شفاخانه، عملیات که شدی بخیر دیگه جور میشی. و این روزای خوب فکر کن.
یعنی میشه که من قلبم جور شوه؟
معلوم است که میشه. بان بخیر من از این سفر بیایم، کل کارا رو پیش میبرم. هیچ تشویش نکن، تشویش نکو که نگرانی و تشویش برات سم است.
سعی میکنم.
شاباش، آفرین.
دختر حساسی بود. در این مدتی که با محمود آشنا شده بود وابستگی شدیدی نسبت به او پیدا کرده بود. البته منا سعی میکرد این وابستگی را نشان نده و وانمود کنه همه چیز عادی است، اما پنهان کردن این علاقه زیاد و وابستگی به خودش فشار می آورد. او نمیخواست بر یک لحظه هم از محمود دور شود.
میبینی محمود جان چی اگه هوایی؟
بابا.
بله محمود جان، خانه لب دریا و هوای خوب. بله مشخص است که هوا اینجا تا خانه ما چقدر فرق میکنه.
میگم محمود جان کاش که می مادرتم میوردی.
خب باشه دفعه دیگه میارمش محمود جان، انشالله خیر باشه.
سارا دخترم بیا بیا. سارا کجا هستی؟ بیا دختری محمود جان آمده. یک کم آب میوه مرش بیار، تازه از راه رسیده، مانده است.
ماما جان زامت نکشن.
چی زامتی؟ امروز خوب استراحت کن، با هم میریم کنار دریا دفتر خواب بکنیم. خیلی خوب است، فردا میریم شهر میگردیم. خیلی جای ها هست که باید نشانت بتون بچم.
تشکر ماما جان، من باید زود پس برم، مادرم تناست.
تشویشی مادرت نکن، فکر مادرتم کردیم.
سلام محمود جان، خوش آمدی.
سلام دختر ماما، خوب هستی خودت؟
تشکر. بفرمایید محمود جان، آب مالته خوش دارین یا آب سیب؟
فرق نمیکنه، جور باشن. تشکر، فرق نیست.
سارا جان دخترم، اردوی شبان روی مز.
بچشم پدر جان.
مادرت کجاست؟
رفتن قایق سواری.
میبینی محمود جان؟
بله ماما.
فکرشم نمیکدم زن معاشق دریا شده.
خوب است دیگه.
این هفته ای سومین بار است که میره قایق سواری.
البته شنا کردن در دریا هم خیلی خوش دارن.
زن ها وقتی میاین اینجا نه و میفهمن به چی چیزهای علاقه دارن.
پدر جان از این گپا نزنه.
راست میگم دیگه، خودی تو مگم به موج سواری علاقه نداری بچه؟
وای محمود خان، موج سواری خیلی هیجان دارم.
این دفعه محمود جانم امرای خودت ببرد.
نه تشکر، من خیلی مزاحم خودتان نمیشم. گفتم دیگه باید پس برم، مادرم تناس و قدر وقت تفریح و ساتری نیست، باور کنم.
گفتم که در فکر مادرت نباش، دیگه معلوم نیست که کی شبه بیایی اینجا. حالی که آمدی چرا خوب گشت و گذار نمیکنی؟
خب و خیر خوبی میشه گشت و گذارها یک وقت دیگه. راستی ماما جان شما کی میخواین پس برین کابل؟ کارای شرکت مونده.
یک امروز درباره شرکت و کار گپ نزنیم. چطور است؟
محمود خان.
بله بله.
من میخوام که براتون نان جور کنم. بگوین که چی خوش دارین، من همون رو جور کنم.
سارا جان زحمت نکشن، هر چی بود فرق نمیکنه.
نه بابا چی زحمتی؟
دست پخت سارای ما حرف نداره.
تشکر پدر جان.
خب فرق نمیکنه، هر چی بر خودتان تیار کنن بر مام همو هیچ فرق نیست، باور کن.
بسیار خوب.
به هر حال به خاطر من خودتان به زحمت نندازم.
مانا خوره قندم چی شده؟ گریه میکنی؟
نه نه
به ما بگو چی شده؟
چیزی نیست، یک کمکی دلم گرفته بود همه.
میگم نکنم محمود در شرکت چیزی برای گفته ها؟
نه محمود یک مدتی میشه که شرکت نامده.
شرکت نامده؟ یعنی چی؟ خیلی کجاست؟
رفته مسافرت، یک 3-4 روز میشه.
خب خیلی از همین خاطر گیه میکنی ها؟ به خاطر نبودن محمود؟
نه.
خب پس چی شده خواهر کنیم؟
خب بعضی وقتا آدم دلش میگیره دیگه، دوست داره گریه کنه.
ای از او گپ هست، آخه تو خیلی گریه میکنی، هر زمان از چیز خفشوی گریه میکنی. من ندیدم که خودت بی دلیل گریه کنی، حالا حتما یک قسم شده یک کاری شده.
راستش در این مدتی که محمود رفته حتی یک بارم به من زنگ نزده.
او حال معلوم شد.
به مادرم چیزی نگوی یا خوب؟
نه نه هوشم است، پروا نداره. میگم میخوای که من خودم سبا برش تلفن کنم؟
نه نه اصلا این کارو نکن یا سبا دیگه، سبا پس میایم.
بسیار خوب رقم که تو میگی، پس خودتم از خیرت گریه نکن، میدانه که برای قلبت بد است.
دیگه گریه نمیکنم، تشویش نداشته باش بیادرک.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
با
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدا بردار امروز هم در کنار شما هستیم و سفری داریم در منطقه و ولایت پروان. پروان که دیار نامداران زیادی است. تشکر که هم سفر ما در سفر و چکر امروز هستید. و ابتدا با نامداران پروان آشنا می شویم. میر مسجدی خان کوهستانی از مبارزین جنگ های ضد استعمار بریتانیا که از قریه دهقازی در جنوب چاریکار مرکز ولایت پروان است و بنام ایشان یک مدال عالی حکومتی هم ثبت شده است. خلیل الله خلیلی شاعر پرآوازه متولد شهرستان جبل السراج، غلام سرشار شمالی شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار اهل چاریکار، عبدالغفور رحیل دولتشاهی شاعر، مؤلف، نویسنده و از آموزگاران نامدار کشور متولد ولسوالی بگرام، سید مصطفی کاظمی متولد ولسوالی سرخ و پارسا، رهبر جهادی، وزیر اسبق تجارت و صنایع، نماینده پارلمان و رئیس کمیسیون اقتصاد ملی پارلمان افغانستان بوده است. لیلا صراحت روشنی متولد شهر چاریکار، محمد افسر رهبین شاعر و نویسنده نام‌آور و مترجم کلیات اردوی علامه اقبال به زبان پارسی دری و بگونه منظوم، و جنرال میر طهماسب رئوف استاد دانشگاه نظامی کابل. جوانان پروانی اشتیاق فراوانی به تحصیل دارند و پروان به لحاظ معارفی و آموزش هم مراکز عالی خوبی دارد.
ولایت پروان در مجموع 410 مکتب دارد که از 159 لیسه، 126 متوسطه و 125 ابتدایی تشکیل شده و امور تدریسی آن توسط 812 معلم زن و 4867 معلم مرد پیش برده می شود. انستیتوت تحصیلات عالی دولتی در مرکز پروان وجود دارد که به شمول 430 دختر، 4300 تن شاگرد مصروف تعلیم در بخشای تعلیم و تربیه، زراعت، اقتصاد، ژورنالیسم و حقوق در آن می باشند. همچنان دو مرکز آموزش های نرسنگ و قابلگی نیز در چاریکار مرکز ولایت پروان وجود دارد. علاوه بر مدارس دینی و مساجد، یک پوهنتون دولتی و 3 مکتب غیر دولتی نیز در پروان فعالیت دارد. فعالیت های کلتوری و فرهنگی این ولایت نسبت به سایر ولایات بهتر است. همه ساله مشاعره ارغوان در گلغندی برگزار می شود. علاوه بر این، تلاش های دیگر فرهنگی نیز صورت می گیرد که با استفاده از رسانه های فعال تلویزیونی صوتی و چاپی این ولایت رونق یافته است. خلیل الله خلیلی، محمد افسر رهبین، مولانا عبدالرحمن سید خیلی از چهره های سرشناس این ولایت شمرده می شود.
تحولات اخیر و سیطره دوباره طالبان به افغانستان بر پروان و عرصه های مختلف زندگی در آن گذاشته است و بدنه آموزشی این ساحه هم از این امر جدا نیست. از سید مبین هاشمی، سابق معاون علمی دانشگاه پروان می شنویم.